اصلا کار به قضیه معقول
اصول استاد فرهانی 3895.
حالا ادامهش میدیم، عرض میکنم جانم سید.
من واقعیتش یه حالا بله، من خودم آیه مرعشی، خودم خود شخصیم که اوزان باز وخیمتر از این بود که شما الان توشید، چون ما اون موقع در یه جا تو شهرستان بودیم، بعد شهرستان 15 سال پیش قطعا بعضی از شاگردا اعلم از بعضی از استادای بودن که همین کتابو دارن درس میدن و ایو شاگرد در کلاسش شرکت میکرد. خب فقر استاد رو بگم اونجا تو شهرستان، فقر استاد یعنی فقر. لذا ماها، من خودم اینطور بودم، من با کتاب زندگی میکردم. من دیدید چجوری کتاب رو تیکه تیکه میکنم؟ این مال اینه که من تو شرایط سخت مجبور شدم با کتاب زندگی کنم. مثلا من تو شهرستان بودم، حالا با این کتابا که ارتباطم کمتر بود، مثلا من میرسیدم دارم مثلا داشتم مثلا فلسفه داشتم حرکت کار میکردم، عبارت های مطهری بوده، عبارت های جوادی بوده، عبارت های حسنزاده بوده، کتاب گشتی در حرکت علامه حسنزاده. من که دسترسی به ایشون ندارم، های جوادی هم دسترسی ندارم. منم و یه عبارت از رحیق و یه عبارت از گشتی در حرکت و یه عبارت از حرکت و زمان و یه عبارت از اصول فلسفه، اینقدر اینا رو با هم بالا پایین میکردن، همه فروزش درست میکردن، فروز مختلفی که توی عبارت میتونست وجود داشته باشه. بعد با خلف میرسیدم به این که منظور چیه. خود من اینطوری کار میکردم. بعد الان به این نتیجه رسیدم اگر این اتفاق رو کسی برای خودش رقم نزنه، بهترین استادم نمیتونه او رو به تولید برسونه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ببین کار علمی سوال برانگیز همیشه، همیشه یعنی از امکانا. ببین دیدید پایان نامه الان متد پایان نامه نویسی چیه تو دانشگاه تو حوزه؟ مثلا شما وقتی بخوای پایان نامه بنویسی بهت میگن که آقا باید یه پروپوزال پر کنید، این طرح نامه پایان نامه. بعد پروپوزالش چجوریه؟ میگن آقا باید شما یه سوال اصلی داشته باشی، یه سوال فرعی داشته باشی، یه سوالات فرعی تر داشته باشی، قشنگ اینا رو دسته‌بندی میکنه. خب این روش این حاکی از یه محتوای دنیا الان اینطوریه. اونا چی میگن؟ میگن شما وقتی میخوای یه کار تحقیقاتی شروع کنی، اول باید سوال درست کنی، بعد باید بین سوالات انتظام منطقی درست کنی قبل اینکه به جواب برسی. گرفتید؟ یعنی چی؟ منطقیین ما میگفتن که شما وقتی تصور یه شی میکنی، بعد باید تصور لوازمش بکنی قبل اینکه حکم کنی. حالا میخوای یه قضیه رو تصدیق کنی، اول باید تصور موضوع کنی، بعد باید تصور محمول کنی، بعد تصور نسبت بین موضوع و محمول. یعنی اگر این موضوع ملبس به لباس این محمول بشه چه شکلی میشه؟ اگه این موضوع ملبس به لباس این محمول چه شکلی میشه؟ بعد حالا اگه این شکلی بشه لوازمش چیه؟ خیلی سخت نفس خودشو قانع کنه رو ایسه، زود میخواد بپره رو حکم. بعد به حکم میخواد برسه، نه قدش کوتاهه نمیتونه دست دراز کنه این میوه رو از درخت بچینه، مجبوره یه چهارپایه زیر پاش بذاره. چهارپایه میشه چی؟ میشه استاد، میشه حل المسائل، میشه تراک صوتی، میشه که حالا اون که ترجمه عبارته، نه میشه مثلا مثلا من دارم کار میکنم میرم نوار اسفار آیت الله جوادی این قسمت چه میگیرم میگم آقا جوادی چی گفت حلش کنه برام، میرم مثلا سیر کامل آیت الله فاضل میارم میگم آیت فاضل اینو چی گفت که حل کنه، نه خودم نمیتونم این سیر رو برای خودم بچینم، بعد نتیجه چی میشه جانم؟ همه جا راه اکتساب اینه طولانی میشه، مشکلات ایجاد میشه، بشه بعد چه اتفاقی میفته؟ اگه آدم زود اطلاعات به دستش برسه، اطلاعات به دست رسیدن مثل این که مثل یه بچه‌ای که می‌خواست راه بره، داشته راه رفتن رو یاد می‌گرفته، سرعتش کمه، دست بچه رو بگیر بکشیش جلو میاد اما دیگه راه رفتنش میمیره. مثل ورزشه، ببین شما می‌خواد یه کسی فوتبالیست بشه نتونه روپایی بزنه، نمیری توپو بذاری تو تور بهش بگی بند توره بگی روپایی بزن، اقت میذاری روپایی بزنه تا یاد بگیره، حالا ممکنه دو روز یاد بگیره، ممکنه 6 ماه یاد بگیره، اما باید روپایی زدن رو یاد بگیره، یعنی باید واجد بشه، چون علم اکتساب واقعیه. یعنی این به قول حضرت آیت الله جوادی اگر این روح 10 کیلوگرمه بعد از اکتساب باید بشه 12 کیلوگرم، یعنی باید واقعا یه چیزی بهش اضافه بشه، بعد اگه شما این فرایند رو طی نکنید بتون اضافه نمیشه، نهایتا محفوظاتتون افزایش پیدا میکنه. لذا حالا این فرایند این فرا... لذا از قدیم میگفتن تدریس کردن یه مسئله است، تربیت علمی کردن یه مسئله دیگه است. آیه مرعشی، آیه طباطبایی هنرمند تدریس نبود، هنرمند تربیت علمی بود. تو تدریس آدم خوشبیانی نبود مرحوم علامه، معروفه این. آقای آصف جلال آشتیانی خدا رحمتش کنه میگفت که اون قدی که آقای آصف ابوالحسن رفیعی قزوینی خوشبیان بود، آقای طباطبایی خوشبیان نبود. میگفت اصلا آقای طباطبایی وقتی به یه فصولی از اسفار میرسید انگار کتاب رموز حمزه داشت درس میداد، یعنی خیلی سخت، خیلی بدقلق، بدقیافه. اما بیشترین شاگردا رو آقای طباطبایی تربیت کرد، نه آقای آصف ابوالحسن رفیعی قزوینی. یعنی هنر تدریس، هنر تألیف، اینا یه من هنر تربیت یه مثلا است. هنر تربیت استمرار میخواد، نظم میخواد، حوصله میخواد، هی شاگرد میپره که جوابو بگیره بشه سر جاش. باید مطمئن بشی این شاگرده دیگه تنورش داغ داغ شده برای جواب، بعد نون جوابو باید بچسبونی. لذا باید مدت‌های مدید یعنی اگه بخوای مجموعه بازه عمر این شاگرد رو پیش اون استاده تست کنی، مجموعه بازه عمر او می‌بینید از این بازه 80% زمان این تو سوال زندگی کرده، 20% تو جواب زندگی کرده. خیلی اذیتی داره، فوش میده آدم خودشو. لذا من قدیم همیشه وقتی می‌خواستم اینطوری کار کنم، چون حق طلبه میفته گردنم شرعاً، بهش میگم حاضری آیا دوستای جواب بت بدم بذار همه رو بت بگم، اما اگه میخوای اینطور بشی راش اینه. بعد شما خودتون باید خودتون رو ببرید توی محیط شرایط سخت، قم سخته ها، چون حالا میگم مثلا این رده پایینا رو نگاه نمی کنم. قم شما آیت الله سبحانی دم دستته، آیت الله جوادی دم دستته، آیت الله شبیری دم دستته، هر جا گیر کردی میپری میری سوال میکنی. اما من اون موقعی که درس میخوندم استاد من نهایتا رسائل میخوند میومد مثلا شرع الموجز درس میداد، شرایط عادی فضای عادی و حوزه. خب ای لذا ناخداغا در شرایط سخت بودیم، چون نه اون نهایت الدرایه خونده بود نه من. بعد من میخواستم نهایت الدرایه رو برمانه بکگراند فکر اون آی مزفر بفهمم، آی مزفر تو این فضا تنفس کرده بدونی که ازش استفاده کنه، من باید محیطشو میفهمیدم چیه. من موقعی که اصول فقه میخوندم یه دور تهذیب باش کار کردم، تهذیب امام، اون موقع با امام آشنا شدم، اما خب کسی نداشتم که تهذیب برام توضیح بده. لذا برای که تهذیب رو بفهمم چه کار میکردم؟ با تعدد دال عبارتهای فاضل رو میآوردم، عبارتهای سبحانی رو میآوردم، اینا رو میریختم رو هم، دوباره میآوردم رو تهذیب. بعد تهذیب مثلا میگفت فلان مطلب در از فلانی، میرفتم عبارت او هم میآوردم، نه به اینکه اونو بفهمم امام از او چی فهمیده داره اشکال میکنه. با تعدد دال سعی میکردم برای خودم رمزگشایی کنم. وقتی این اتفاق میافتاد اینقدر که تلاش میکردم این میشد مثل یه کاردستی که خودم درستش کردمه، مثل یه مطلبی که خودم تولیدش کردمه. مطلب عمرش 80 سال پیش تولید شده ها، اما من یه بار جدید برای خودم تولیدش میکردم، یه دیگه میموند برام. راه دارا شدن اینه، اگه میخواد از جهت علمی دارا بشه. گفتم لذا الان تو پایان نامه میگن اول شما سوالات رو بنویس، بعد سوالاتتو منظم کن. چرا میگن پروپازال؟ چرا میگن پروپازال باید مثلا چند ماه روش وقت بذاری؟ سیر طبیعی رو اینا میبینن. اون میگه که اول شما باید موضوع رو بشناسین، یعنی مواجهه مشکل و معرفت نوع مشکل اتفاق بیفته. بعد این مشکل چون یه مشکل علمیه، یعنی یه مشکل تو درجات یک علم که منطقا درجات وجود داره، مثلا این درجه شرط این علمه. شما وقتی میخوای این مشکل رو حل کنی، یه رساله یه تخصص تو ای بنویسی، لازمش اینه که مقدماتش رو به عنوان پیش نیازش درست کنی. حالا پیش نیازهای خیلی پایینش میرن تو مبادی تصور تصدیقی، میرن تو فصل اول مفاهیم کلیات. اونایی که پیش نیازهای نزدیکترش هم میان تو فصول ابتدایی. بعد یه جایی تو بخش 3 و 4 رسالت میرسی به گلش که خودشه، بعد تو بخش 5ش میرسی به نتایجش و تطبیقاتش، یعنی از مرحله فراز تا مرحله فرود. بعد حالا شما تو پایان نامه یه موضوع میتونی اینطور کار کنی، یه علم چند تا موضوع اینطوری داره؟ مثلا 100 تا مسئله، 70 تا مسئله، بعد 70 تا رو این کار کنی برای خود. بعد 70 تا رو که این کار کردی، شما با این کار به 7000 گزاره رسیدیه، چون مقدمات رفتیه، به خود گزاره رسیدی، به نتایجش هم رسیدی. اما 7 گزاره ای که داراش شدیه. هیچ علمی 7000 گزاره نیست. نهایت علومی که ما داریم باشون کار کنیم در ماکزیموم، فقه نه، فقه و بذار کنار، غیر فقه، در ماکزیموم علوم 700 تا 600 تا 450 تا مسئله، همینقدر، بیشتر نیست. اما خب خیلی این همون تعصم و مراعاتوها از ذهن باید آدم خودشو راضی کنه سر این مسیر را بره. اعصاب خوردی داره، یعنی شما اثر عملیش این میشه، خواب مسائل علمی تو میبینی، باشون زندگی میکنه، میشه دغدغه. دغدغه رو آدم خواب میبینه، زندگیت عجین میشه با این مباحث علمی.
شما خواب
خیلی من مثلا یا آی معشی سال 78 بود، 78 79 بود اون موقع، یه جای گیر کردم حسابی. بعد خواب دیدم، خواب دیدم آقای مظفر بهم میگه که اونی که داری اینطور معنا میکنی این نیست. هنوز خواب مثل روز برام جلو چشمه، یعنی صحنه جلو چشمه، این نیست. بعد گفتم آقا خب من چه کار کنم؟ تقصیر خودتونه، ای که اینجا اینو میگی، بعد اینجا اینو میگی، بعد اینجا اینو میگی، اینو میگی، این میشه با هم نمیسازه. گراس میگه قرائن نمیساخت با هم. بعدنها یه اصول فقهایی بود، دو جلد رو هم چاپ شده بود، بزرگ بود، قطور بود، عکس مرحوم آقای مظفر روش بود. بعدن که عکس دیدم، دیدم همونیه که من تو خواب دیده بودم، من قیافه ندیده بودم از ایشون، برای همینم مرد تو ذهنم. بعدن این عکسی که دیدم، دیدم همونیه که من تو خواب دیده بودم، عجیب. یه موقعی اومدم قم، این مثال حرکت که گفتم تو خدمت علامه حسنزاده حفظه الله رسیدم، ایشون داشت از حرم برمیگشت، رفتم و بعد از شوخی های فائقه که ایشون دارن و مچل کردن طرف مقابل و سر کار گذاشتنش، ایشون دعوشون اینه، خیلی خوش مشرب و اینطوری. بله، بعد که دیگه تمام شد و اینا، بعد که حالا چیه سوالت؟ گفتم آقا من سوالم اینه، من از اعوازم اومدم، فقط اومدم اینه بپرسم، یعنی زیارتمو بکنم، اومدم این دغدغه شده برام حل میشه دیگه. شما اینجا گفتید حرکت جوهری میشه تجدد امثال، اینو گفتید، اینو گفتید، اینو گفتید. بعد خب اگه این اینطور باشه، اشکالات و سوالات. حالا من اولش فکر کردم دیگه مثلا فتح الفتوح کردم که اشکال مقالطه علمی گرفتم به این مرد بزرگ و مرد خدا تو این کتاب. و بهم گفت که نه دیگه واجب شده بریم داخل خونه. رفتیم خونه نشستیم و بعد برام توضیح داد. گوهر بود که از دهان این مرد خدا خارج می شود. فبهت الذی کفر من مبهوت
که اصلا اینا رو به خدا نمیفهمیدم، به پیر به پیغمبر تو میگو هیچ نمیفهمیدم اینا چی بود. بعد گفتم آقا ببخشید ما خنگی کردیم نفهمیدیم چی بود. بعد گفت که اما خدا رزق کن شاگرد خوب. آقای طباطبایی میگفت از بزرگترین نعمتهای خدا برای عالم شاگرد خوبه. اگه من آدمی بود که او روزی که اینا رو میگفتم اینطور با من بحث میکرد، میفهمیدم که این عبارات این چنینی مهمه، چه معنایی میتونه باشه. نه چکش نخورده، به ذهن خودم روونه نوشتنش. اما اگه اینا مباحثه میشد، لذا مرحوم آقای طباطبایی وقتی بدایه رو نوشت، آقای جوادی و آقایون رفتن تدریسش کردن دیگه. نهایه هم هاکذا حواشی رو دادن با آقای طباطبایی، آقای طباطبایی اصلاح کردن عبارت، یعنی متن رو انداختن تو لاین چکش خوردن. خودش یه واقعیت. اما خود چه موقع آدم به این میرسه؟ خب مگه هم اول دستم بود؟ خب میرفتم گفتم آقا یعنی چی؟ یعنی چی؟ تمام شد میرم. معلومم نبود دیگه. مثل الانی که بعد 12 سال 13 سال قصه‌ش هم یادمه، نه خود محتواش یادمه، قصه پیرامونش هم یادمه. این مال اینه که باش درگیر شدم. باید حتما اینطوری درس کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم رسیدیم به متکافئه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد متکافئه میفرماد که عنایت کنید فضایی که الان تو این کتاب داریم، فضایی که الان تو این کتاب داریم و میخونیم در نقطه مقابل اون چیزی است که تو عقیده و اصول فقه خوندی. لذا من فعلا به عقیده و اصول فقه کاری ندارم. اول خود اینو یکم با هم میریم جلو، به یه جایی که برسیم بعد بهتون میگم. میگم برای فردا الموجز آماده کنید که بعد فروق این رو با الموجز بهتون بگم چرا این نقطه مقابله. فعلا شما مطالب پیش مطالعاتون رو الموجز و اصول فقه داشته باشید که تنورتون گرم باشه تو اون کتابا. اما فعلا این رو به صورت ابتدایی بدون پیش فرض میخونیم تا یه جایی، بعد من برمیگردم فروقشون رو بهتون میگم، بعد معلوم میشه که چرا او اصلا از یه جای دیگه شروع کرده، این از یه جای دیگه شروع کرده. خروجی بحثمون دوباره به همون میرسیم که آ شیخ سیستمش توی حجیت خبر واحد سیستم تعبدیه نه عقلایی. نه چه تعبدی میبینیم ان شاء الله. گفتم برای همیشه دو تا مسیر مخصوصا الموجز، حالا اصول فقه هم اینجا وسطه، یکی به نعل یکی به میخ، یعنی برای خودش هم معلوم جمع نیست قضیه، چون اگه برای خودش جمع بود یه جایی کات میداد تا آخر اصول فقه یکی ور یکی ور یکی ور یکی ور. اما برای شیخ قشنگ معلومه که تعبدیه سیستم. حالا در مورد متکافئه مرحوم شیخ میگه اول بحثی که داریم این است که ببینیم عند التکافؤ مرجع ما، قانون اولی ما تساقط یا نه. قانون اولی عند التکافؤ دو تا خبر واحد من جمعی جواب و هم مساوی بودن، مرجع ما تساقط یا نه. اگر تساقط نبود مرجع یا احتیاط یا تأخیر یا توقف. اینو اول رمزگشایی کنید این جمله رو، مرجع یا تساقط است یا لا. اگر عدم تساقط بود یا احتیاط یا تخییر یا تلقی. اگر کسی الموجز خونده باز میگم این تساقط با تساقط از الموجز اصول فقه مشترک لفظیه، این تساقط با او مشترک لفظیه. تساقط اینجا چی؟ اینجا فعلا تساقط چی ازش ما میفهمیم؟ به هیچ کدام عمل نمیشود. احتیاط چی ازش میفهمید؟ تحلیل کنید، تصور کنید یه واقعی هست که دو دلیل معتبر ازش اومده، این دوتا متکافئ و متعارضن. ما چه کار میکنیم؟ عمل را علا وفق الواقع قرار میدیم، واقع استیفا بشه، یعنی هلی بورد میکنیم این دوتا رو میذاریم کنار، میریم سراغ اصل کار، میشه احتیاط. تخییر چی میگه؟ تخییر میگه موقعی کار میخوام ببینیم، میخوام بحث کنیم. اما معنای احتیاط این استیفا مصلحت واقعیه، با دیگه دوتا میره کنار دیگه. چیا؟ چرا؟ اگه من میخواستم نظارم کنار گفته صدق العادل بابرم بهش عمل کنم، اینم گفته صدق العادل بابرم بهش عمل کنم، من بهشون عمل نمی کنم، صدق العادل گذاشتم کنار. من به مقداری که واقع درک دارم، ممکنه درکم با دلیل بیرونی باشه، ممکنه درکم از زاویه دید خود این دوتا باشه. حالا میگم اصلا برای همین طور دارم توضیح میدم، برای همین طور دارم توضیح میدم. اما تخییر چی میگه؟ یک کم صبر کنید با من بیاد با سیرم، میخوام سوال تولید بشه. من عم دارم تو حرف میزنم، میگه شما منو میشناسید، میخوام سوال تولید بشه، میخوام الان ببینید سه تا از اینا باید با هم دیگه مقایسه بشن اول، و الا حرف شیخ معلوم نمیشه. ببینید تخییر چی آقا؟ نه، یکی از خود و این دوتا،
یکی شخص میشه.
احکام هم داره، ابتداییش چیه، استمراریش چیه، بابا هست. توقف چیه؟ تقریر کن شون هر دو حجت از حجت هست، یعنی چی؟ یعنی فتعبدو بهما در اثر فتعبدو من متحیر شدم، در اثر فتعبدو متحیر شدم، حالا که متحیرم نسبت به این دو کاری انجام نمیدم. نسبت به این دو یعنی چی؟ یعنی نسبت به کل این قضیه‌ای که این دو تا حجت درش اومده. استوب میکنم، درست شد؟ خب حالا عنایت کنید، حالا با این توضیح فرق این با این با این چیه؟ یک، دو، سه. فرق اینا از ناحیه خروجی شده، با خروجی میتونید فرق این ستا رو بفهمید. دقت کنید توی خیلی از عناصر تشکیل دهنده شون با هم نزدیکن، اما تو خروجی با هم فرقن. از تو خروجی میشه فرق اینا رو فهمید. اون که میگه تساقط معناش چیه؟ معناش اینه که خبر زراره، خبر حلبی بلش کن، برو به دلیل دیگه عمل کن. اصلا ممکنه دلیل دیگه حکمش نه موافق یک باشه نه موافق دو باشه، هیچ همسویی هم با هیچ کدوم نداشته باشه، هرچی. حالا نمیدونم، الزاماً اصول عملیه نیست، هر دلیل معتبر دیگر تعمدن اینطور دارم حرف میزنم، ممکنه عام فوقانی باشه، ممکنه اجماعات باشه، ممکنه عقل و عقلا باشه، خیلی چی اینجا داریم. خب پس تساقط تو خروجی این دوتا رو میذاری کنار، هیچ اثری این دوتا نداره. خب تو احتیاط چی؟ تو احتیاط این دوتا اثر کردن، چون اثر کردن کاشف از یه واقعی شدن، ولو کشفشون کشف تمامی. آخرش نفهمیدم اون مصلح، اونی که تو واقعه مصلحت الزامیه انجامش بدم یا مفسده الزامیه،
ترکه، اما میدونم اینجا یه چیزی تو واقع برای این قصه وجود داره، برای این قصه یه چیزی تو واقع وجود داره اینجا. این گفته دو رکعت، او گفته چهار رکعت، اما میدونم قطعا یه چیزی اینجا هست، باید یه امتثالی بخوره بش. خب اینجا چه کار میکنم؟ احتیاط باید بکنم، احتیاط لإحراز الواقع. نه ای صدق العادل داره، نه ای صدق العادل داره، اما دوتا در حدی که واقع به من نشون دادن صدق العادل دارن، لذا اقتضای احتیاط. مثلا الان تو این مثال که هم دو رکعتی بخورم هم چهار رکعتی بخورم، ممکنه جای دیگه اقتضای احتیاط چیز دیگه ای بشه، لذا گفتم احتیاطه میشه استیفاء واقع بر اساس علم نابل واقع. علم ما از چه کانالی به وجود اومده؟ یکی از کانالهای ما برای علم به واقع خود این متکافئ اینه، ممکنه از جنبه های دیگری هم من اشرافی سر قضیه واقع داشته باشم، الان دلائل دیگه، قرائن دیگه. اینم تا اینجا. اما توقفه چی میگه؟ توقفه بهت میگه که برو دنبال دلیل دیگه بگرد. از این جهت شبیه تساقط، برو دنبال دلیل دیگه بگرد، شبیه تساقط. اما از طرف دیگه بهت میگه چون دوتا حجتن متوقف شدی یا لذا دنبال دلیل دیگه میگردی. از این جهت شبیه کیه؟ احتیاط. دوتا حجت هم سمرش چی میشه؟ سمرش چی میشه؟ فردا اگر دلیل دیگری آمد ممکنه بعدا ما مقیدش کنیم، بگیم دلیل دیگر نمیتونه احداث حکم ثالث بکنه اینجا، یا باید موافق این در بیاد یا باید موافق اون یکی در بیاد. چرا؟ چون این دوتا حجت سر جا خودشون مونده. اما تو تساقط حکم سوم میتونه به وجود بیاد. تو احتیاط کسا باید به واقعه برسیم. این ستا در فرضی درست میشن که ما اول قائل به تساقط نشیم تا بعد بتونیم سراغ این ستا بیاییم. خب حالا آقای صادقی، من چرا اسم قاعده اولی و ثانوی به کار نبردم؟ اصلا کلمه قاعده اول ثانوی مال این مدل نیست فعلا. بله بله بله. حالا جناب شیخ میگه آقا اول باید ببینیم اونی که قائل به تساقط دلیلش چیه، یکی یکی باید بیایم جلو دیگه، اینا رو باید رمزگشایی کنیم. قائل به تساقط سید مجاهده، سید صاحب مناهه، استاد شیخ. دلیلش مرکب از دو بخشه. دلیلش مرکب، بخواد هم یه تیکر عبارت رو بخونم بعد ادامه بدم. خلال کلام بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الاول فی المتکافئین والکلام فیه در متکافئین اولاً فی ان الاصل فی المتکافئین التساقط. تساقط یعنی چی؟ یعنی فرضهما که علم یکونا، نه اینکه علم یکونا واقعا، فرضهما که علم یکونا انگار نبودن. اولا این ان الاصل یعنی چی؟ اگر از اونجا از اصول فقه میخوندی میگفتم ان الاصل یعنی قاعده اولی در مقابل قاعده ثانوی. الان شما در ادامه میبینید شیخ اثری از اون قضیه قاعده اولی و ثانوی فعلا تو کلامش نیست. همه همه عرض اومدن جلو. ثم لازم و بعد عدم تساقط که انه شیخ داره چی میگه؟ ببینید دقیق کنید چجوری داره، اگه میخوایم اولی و ثانوی شکنیم چجوری داره میگه. شیخ این تقسیم رو ثنائی آورده، داره میگه یا تساقط یا عدم تساقط. عدم تصادق، عدم تساقط مقسمه، باید یکیش انتخاب کنی، یعنی یا تساقطی یا احتیاطی یا تخییری یا توقف. یعنی چی؟ یعنی اولی و ثانوی وجود نداره. ثم لازمه، ببین عبارت ثم لازمه بعد عدم تساقط الاحتیاط او التخییر او التوقف. خب توقف لازمش چیه؟ دنبال دلیل دیگه میگردی، دلیل دیگه مثلا فرض کن اصل عملیه، اما اصل عملی که تو کالبد این دوتا باید بدمه ها، حق نداره خودش از بیرون چیز دیگه ای بگه. و رجوع الی الاصل، اصلی که المطابق لاحدهما دون المخالف لهما، چون اگر مخالف لهما هم جایز باشن لانه معنا ضمیر به کی میخوره؟ المخالف لهما معنا تساقطهما، و الفرض که ما تساقط رو قبول نداریم. فلقول ببین شیخ همه رو هم عرض کرد، مفهوم شد آقا با این توضیح؟ جانم اصل چیه؟ قاعده اولیه، اما نه اولیه ای که در مقابلش ثانیه. هفت ما تو اصالت الظهور میگفتی اصل حجیت ظهوره الا، و اصل یعنی قاعده اولی در مقابل قاعده ثانوی. یه اولی و ثانوی مشترک لفظی داره استعمال میشه. اولی و ثانوی که توی باب تعادل تراجی میگفتیم یه بار خاصی داشت. فنقول و بالله المستعان. خب آخرش که گفت نه دوباره. یعنی ما اگه قائل به عدم تساقط شدیم، عدم تساقط خودش یه قول مستقل نیست. اگه عدم تساقط خودش یه قول مستقل بود، بعد میشد او یک ای دو. اما عدم تساقط یه مقسمیه که وجودش به اقسامشه. اقسامش کیه؟ یا تأخیر یا احتیاط یا توقف. یعنی شما آخرش یا باید بگی تساقطی یا باید بگی احتیاط تأخیر و توقف. بله، اگه بعدن یه دال دیگه به قصه اضافه بشه، آقا حواسا با من باشه، اگه بعدن یه چیز دیگه ای رو شیخ بگه تفوق کنه بشه، مثلا شیخ بگه آقا حتی اونی که قائل به تساقطه بخاطر روایات باب قائل به تأخیره، اگه اینو گفت بعد میفهمیم که اولی در مقابل ثانوی. اما اگر همین الان با این توضیحی که الان خوندیم تساقط یه اثر داشته باشه تا آخر، احتیاط یه اثر، تأخیر یه اثر، توقف یه اثر، همه هم عرض شدن، یه اولی و ثانوی وجود نداره، که بعد تو این فضاست که من باید تلاش بکنم این چهار تا رو از هم دیگه جدا بکنم، که الان تلاش کردم جدا کردم. یه ادبیات گفتاری که چهار تا رو هم عرض ببینیم و هم جدا کنیم، ادبیات از ندیدن قاعده اولی و ثانویه. اما اگه کسی اولی و ثانوی بگه سید چیکار میکنه؟ میگه قاعده اولی یا تساقط یا عدم تساقط، اما قاعده ثانوی یا احتیاط یا تأخیر یا توقف. اصلا دیگه لازم نیست تساقط در مقابل این سه تا قرار بده. اما شیخ تو ذیلش توقف که داره توضیح میده طوری توضیح میده که در مقابل تساقط قرار، این نشون میده که شیخ اولی و ثانوی به او شکل ندیده. مفهوم شد آقای صادقی؟ جانه؟ اصل میشه قاعده باب، قاعده کلی باب، مگه تخصیص بخوره؟ مقسمشونه، میخوام بگه دو تا تقسیم سنایی جانه؟ میگم قاعده اولی، قاعده کلی، اولی به معنای باب حجیت ظهور، به معنای خبر واحد، به معنای زنون. فنقول و بالله المستعان قد یقال، گفته شده. بل قیله، خب یقال با قیله چه فرقی داره؟ یقال یعنی یمکن ان یقال، قائل فرضی، قیله قائل واقعی. نه گفته شد ان الاصل فی المتعارضین عدم حجیت احدهما، اصل در متعارضین این است که هیچ کدوم حجت نیستن. لأن دلیل الحجیه مختصون به غیر صورت تعارض، ادله حجیت خبر واحد صورت تعارض رو شامل نمی شود. دوباره من می دونم یادستون میره، ببینید من الان قرینه درست کردم، اگر شیخ زیل توقف، طوری توقف و معنا کند که در مقابل قول به تساقط بشود. یه اماره اینه که تساقط در کنار این سه تا قول، قول چهارمه، یعنی اینا هم عرض همن، یعنی قاعده اولی و ثانوی وجود نداره. اگه میخواست اولی و ثانوی کنه میگفت اصل اولی یا تساقط یا عدم تساقط، اما اصل ثانوی یا احتیاط یا تأخیر یا توقف، همه تو اصل ثانوی شریکن. قاعده اولی فعلا ثمر عملی، اما شیخ داره برای قاعده اولی ثمر عملی درست میکنه، لذا میگه توقف غیر تساقطه، مگر در آینده دالت اصرحی به ما بده. ما فعلا دو خط بود دیگه، مجبوری میتونیم معناش کنیم، مگر دالت دیگه ای به ما بده بعدا، مثلا به ما بده آقا حتی سید مناهل که قائل به تساقط است، اما آخرش خودش تخییریه، یا آخرش خودش مثلا احتیاطیه. از اینجا میفهمیم منظور شیخ اولی و ثانوی بوده. حالا اگه کسی میخواست اولی و ثانوی، خیلی راحت روون میتونست بگه، خود اینم باز مورث وهنه. خب شیخ قربونت خوردم گفتی اولی ثانوی تمام شد. باید جمعش کنی. میشه. براش یه قصه ای دارم. به هم میخوره. باید جور دیگه ای میگفتیم. میگم لذاش این خودش مورث وهنه. اگه شیخ میخواست اولی و ثانوی بگه اصلا اینجور نمینوشت. و ایجور نوشتن سازگاری با مدل کسی که میخواد اولی و ثانوی بگه نداره. این نکته مهمیه فعلا، تا بعدن ببینیم چی میشه. شاید شیخ بعدن خودش اولی و ثانوی بگه ها، بعدن آقای کرمی اون موقع اگه با این نگاه رفتیم جلو میگیم چی شد که شیخ اولی و ثانوی تولید کرد، و ببینیم به کجا میرسه، یعنی چه دلیلی. بعدن شما استاد المجز که شدی برای شاگردت میگه آقا قبلنا تو تاریخ علم اصول اولی و ثانوی نبود، یه مشکلی پیدا شد، از اون مشکل بود که این نظریه یعنی تفکیک قاعده اولی و ثانوی در باب تعادل و تراجی تولید شد. این قصه در میاد اون موقع. ثمره اینجور خوندن ما اینه که بفهمیم چجور این متن رسائل متن تولیده برای نظریات بعدی واقع شد. خب بریم جلو. آقا قد یقال جناب مناهل ان الاصل فی المتعارضین عدم حجیت احدهما، هیچ کدام حجت نیستن. خب آقا هیچ کدام یعنی چی؟ لأن دلیل الحجیه مختصان به غیر صورت تعارض، دلیل حجیت شامل خبرین متعارضین نمیشود. باز ای با اصول فقه فرق داره، الان میبینید با الموجز. الموجز میگفت دلیلمون چیه؟ سیره عقلا، میبردمون تو عقلا. الان هم میبینید اینجا اصلا کار با عقلا نداریم. الان میبینیم، الان میخونیم، الان میخونیم، الان میخونیم. اینجا هیچ کاری با عقلا نداریم. خب مناهل چی میگه آقا؟ مناهل میگه بسم الله الرحمن الرحیم دلیل خبر واحد چیه؟ یا اجماع یا دلیل لفظیه. یعنی چی؟ اگه میخواستیم کار عقلا با عقلا، عقلا کجا میاد؟ باید بگیم یا عقلاییه یا تعبدیه. بعد این دوتا مقصد بشن دلیل خبر واحد. اما او این کار نکرده، او اینجا گفته، گفته دلیل خبر واحد یا اجماع یا دلیل لفظی. این فعلا مناهل ها، شیخ نیست، مناهل. اما او داره چجور میره؟ ببین داره ورودی بحث تعبد رو گرفته، تا ببینیم شیخ چی کار میکنه. اجماع لبیه، قدر متیقن داره. لبی یعنی چی؟ لبی یعنی یه فرد متیقن، یه فرد مشکوک. لبی یعنی چی؟ یه فرد متیقن داشته باشه دلیل، یه فرد مشکوک چون دلیل لسان نداره نمیتونیم بگیم متکلم در مقام بیان بود ولم یقیده، نمیتونیم حرف رو بزنیم، لذا فقط رو فرد متیقن. مطلب رو ماش حفظ کنید. چرا میگیم لبی به قدر متیقن؟ دوباره چون وقتی یه فرد متیقن داریم و یه فرد مشکوک، مطلب رو ما تصور کنید، یه فرد متیقن یه فرد مشکوک، تو دلیل لفظی میگه المتکلم فی مقام البیان ولم یقیده به قیده فعراده. اما در اینجا چون لفظی نداره که در مقام بیان بود. این فقط متیقن خودشه میگیره، یعنی فرد مشکوک میشه باطل، فرد متیقن رو میگیره. فرد متیقن از دلیل ما دلیل حجت خبر واحد دلیل سلیم از معارضه، فرد مشکوکمون دلیل با معارضه. پس اجماع ما فقط قدر متیقنه میگیره. همین یه تیکره بخونم چون وقت نداریم، خورد خورد میرم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اما اذا کان الدلیل اجماعا فالاختصاصهی لاختصاص الدلیل به غیر المتعارضه جواب میده. دلیل بی و لیس فیه فی الدلیل عموم او اطلاق لفظی یفید العموم. عموم یا اطلاق نداریم که یفید العموم، یعنی یفید الشمول. درست شد؟ عبارت چیه؟ ها باش بخونید برام. ها اگر عمومی داشت میگفتیم مولا در مقام بیان بود ولم یقیده به قید فعرادل فردین. بعد اگر یک کسی میخواد بگه این فرد دوم را لم یرد اراده نکرد، یحتاج الی قید مخصص مقید. الان خانه پایبست ویرانه چون اصلا لفظ نداریم که این حرفا رو بزنیم. این حرفا بیسش لفظه. وقتی لفظ اومد میگیم آقا مولا در مقام ولم یقید و فعراد الفرده. حالا تو میخوای بگی این فرده نگرفت، باید مخصص بیاری، تو باید مخصص بیاری. اما چون لفظ نداریم نمیتونیم بگیم در مقام بیان بود، پس مقیدش رو میگیری، پس فرد واحدش رو میگیری، فرده اینش دیگه نمیگیری. این معنای اینه که دلیل لبی، این جمله خوبیه، معنای اینه که دلیل لبی مختص به قدر متیقنش همیشه، به محض شک اکار میفته تو مشکوک. خب اگر دلیل لفظی باشه فرض بعدی میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Yo no me estoy tomando, yo no me estoy tomando, yo no me estoy tomando.